سوره مبارک زلزال. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، هنگامی که بلرزد زمین. ببینید ترجمه رو دقت کنید دیگه، هنگامی که بلرزد، نه هنگامی که لرزید، هنگامی که بلرزد چی؟ زمین. زلزالها از ماده فعل وقتی تکرار میشه میشه مفعول مطلق تأکیدی، اومده تأکید کنه کلام رو، یعنی شدت لرزش رو میخواد نشون بده با تکرار زلزالها. تو ترجمه میشه هنگامی که زمین به شدت بلرزد. خب یعنی یه زلزله نیست که فکر کنی دیدی تو دنیا به شدت بلرزد و چجوری میخوای تصور کنی. بعد چی میشه؟ و اخرجت الارض اثقالها، وقتی زمین شدید بلرزه چه اتفاق میفته؟ زیر و رو میشه دیگه، درسته؟ زیر و رو که میشه چی میشه؟ هرچی توشه میاد بیرون، هرچی توشه بیاد بیرون. اونها چی تو زمینه؟ هم مرده ها، هم دیگه بقیه چیزا قاطباتی میاد بیرون میاد. خب ثقل هاش و سنگینی هاش رو که مهمترینش انسان هست میریزه بیرون. بعد اونجا انسان چی میشه؟ میترسه. و قال الانسانو ما لها، از شدت ترس و تعجب و وحشت میگه زمین را چه شده؟ زمین آروم زیر پای من بود، لرزشی در کار نبود، زمین را چه شده که اینطوری شده؟ خب اینجا چیه؟ اینا تا اینجا چیه؟ آفرین، جمله شرطه. هر جمله شرطی چی میخواد؟ جواب شرط. سوره زلزال دو تا جواب شرط داره. یک، بگید. یوم اذن تحدث و اخبارها، در آن روز زمین بازگو میکند، حدیث میکند، حکایت میکند اخبارش رو. روایت داره هر کاری انسان کرده زمین شروع میکنه گفتن. الان من روی زمین زندگی کردم، چند سال خدا میدونه تا چه تاریخی ما هستیم روی زمین، دونه دونه کاری که کردم شروع میکنه گفتم، چه خوباش چه بعدش. اخبارش یعنی چی؟ یعنی کاری که انسان کرده. آیا خودش این کارو میکنه؟ به ان ربکه او حالها، پروردگار تو به اون وحی میکنه و اون بازگو میکنه اخبارش رو. دوم چی؟ یوم اذن یصدر الناس اشتاتن. چرا در آن روز، اون روزی هست که صدور پیدا میکنن مردم پراکنده، ها؟ برای چی؟ لیورو اعمالهم، تا نشان داده شوند اعمالشان را. خب چه جوری؟ کیفیت دیدنه چه جوریه؟ ذره ها را قرار ببینم، چون تا اینجاشو معمولا همه بلدن، میگن قیامتی میشه، مردم مشهور میشن، زمین میلرزه، مردم اعمالشون رو میبینن. این دوتا آیه آخر منحصر به فرد تو قرآن، یعنی تا اینجای مطلب جدیدی نیست نسبت به بقیه سوره های قرآن، ولی اون دوتا آیه آخر سوره زلزال رو منحصر به فرد میکنه. چی هست؟ این لیورو اعمالهم داره توضیح داده میشه. این ساختار رو توی ذهن داشته باشید که از کجا به کجا میرسیم. فمن یعمل، حالا این قانون رو خدا از این سوره نتیجه میگیره، اینو باید بفهمیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا، چی میشه؟ یره، میبینه. برای اینکه نشان داده شوند اعمالشان را، یعنی اعمالشون بهشون نشون داده بشه، برای این محشور میشن مردم. الان میگیم بذارید سوره تمام بشه. فمن یعمل و من هر کس انجام داده مثقال ذره شر آن را میبیند. ببینید دوتا جمله این همه، فقط خیر در مقابلش اومده شر. یعنی چه خیر کرده باشه میبینه، چه شر کرده باشه. مثقال ذره ها، مثقال ذره یعنی وزن یه ذره چقدره، چون بحث وزن مهم بود دیگه، ظاهر عمل که مهم نبود. چیش مهم بود تو سوره قارعه؟ وزنش مهم بود. الان شما دوتا فلز میذاری رو ترازو، بستگی داره که چی بشه، وزن کدوم بالاتر باشه. اون وزن که بالا باشه چی هست؟ اون سنگینی و سبکیش با این مثقال معلوم میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی یه ذره، ذره ایناست که تو هواست، تو عربی به اون یه دونه اونا که معلق از شدت بی وزنی گرد و خاک هست میشینه رو میز. یعنی الان مثلا یه سانتیمتر مربع شاید میلیون ها ذره توش باشه، یه دونش چقدره؟ فقط خدا میدونه وزن اون چقدره. یعنی به اندازه اون خیر داشته باشه میبینه، شر داشته باشه میبینه. یعنی چی؟ یعنی هیچی تو این دنیا گم، هیچی گم نیست. بله، ولی ریزی شو میخوام بگیم. یعنی چی؟ چرا اینقدر ریز کرد خدا؟ برای این که بگه که هر چیز ریزی را من میبینم و میدونم و دارم ثبت میکنم. اعمال ما رو خدا ذره‌ای داره ثبت میکنه. متوجه شدین؟ خب حالا این سوره گفتیم وقتی ما خوب دقت میکنیم میبینیم تا اینجاش یه قانون عام بود که شنیده بودیم از قبل. خب پس سوره زلزال هدفش این هست که بیاد اینو روش تاکید بکنه، درسته؟ پس میشه این فضای سخن و جهت هدایتی. فضای سخن چیه؟ مردم میدونن اعمالشون رو قرار ببینن، ولی از کوچولوها غافلن. هم کوچولوهای خیر رو نمیبینن و غافلن ازش و انجام نمیدن، میگن کوچولو فایده نداره. هم کوچولوهای شر رو نمیبینن، میگن اشکال نداره کوچولو انجام میدن. اینجا خدا میخواد از غفلت در بیاره جا. میخواد دقت بده دیگه، میخواد دقت بده. میگه که تو فلهی قرار نیست اعمالتو ببینی، ذرهی قراره ببینی. الان شما میری اصلا شما فکر کن اینجوری، اصلا میگی آقا یک کیلو عدس بده، تو چند تا دونه عدسه؟ خیلی زیاده، درسته؟ حالا خدا میگه که ببین من یه دونه عدس رو مثلا بری بخری چقدر وزنشه، چقدر مثلا میخوای پول بدی؟ ظاهرش اینه که خنده داره، ظاهرش اینه که مثلا بی اهمیته، ولی خدا میگه من اینجوری حساب کتاب میکنم. تو نگو بی اهمیته، چون من اینجوری حساب کتاب میکنم. همون یه دونه یه دونه، همون عدس ها با چی درست شده؟ با دونه های عدس، با یه دونه یه دونه های عدس. یعنی اعمال من با همین ذره ها داره تشکیل میشه، چون هر لحظه من یه ذره است. هر لحظه من باید مصداق ایمان عمل صالح باشه تا وزن پیدا بکنه، درست شد؟ پس ذره قرار ببینیم. شما تو یه لحظه ممکنه حال تغییر بکنه، درسته؟ اگه ذره نباشه حساب کتاب های خدا چی میشه اون وسط؟ یه سریش گم میشه، درسته؟ برای اینکه گم نشه باید ذره باشه. آره آره، چون فلهی میشه دیگه، مثلا گروهی فلهی. بعضی ها فهم میکنن گروهی قرار مشهور بشه. اینجا چرا گفت اشتاتا؟ نکته مهمیه. اشتاتا یعنی پراکنده، یعنی کسی با کسی نیست، یکی یکی با خدا، من و خدا. متوجه شدین؟ چیزی گم نمیشه اونجا، کسی نمیتونه قایم بشه فرار کنه، نمیتونه اینجور خبران نیست، خودتی و خدا با ذره ها. آخ 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 چقدر ذره ها زیادن، چیکار باید کرد؟ پس جهت هدایتی چی شد؟ توجه دادن انسان به کیفیت دیدن عمل که چجوری هست؟ ذره‌ایه، مثقال ذره‌ایه. بعد مثقالم آورد که توجه به وزنم داشته باشیم، یعنی ممکنه یکی خروار خروار با خودش عمل برده باشه ولی وزن نداشته باشه، نیت نداشته پشتش، همینطوری زندگی کرده، فقط صبح تا شب فقط رفته روبیده برای اینکه دلش خوش باشه. خب اینجا مشق شب فضای سخنو درده، درد چی بود؟ غفلت از ذره ها. خب هم ذره های خوب هم ذره های بد. الان میگه که من ندارم انفاق کنم، بابا یه کم بده، خب یه کم بده دیگه، خدا که بنزی توانت خواسته دیگه، نگو ندارم، نگو نمیتونم، خودتو محروم نکن از ذره ها، چه بسا یه ذره خالص آدمو تو عرش خدا ببره. تا اینکه اون کسی که مثلا میلیارد میلیارد داره مثلا کار خیر میکنه ولی نیت الهی نداره، واسه دل مردمه، واسه فطرتشه، واسه نمیدونم این که بگن فلانی خیره، ارزش نداشته باشه. اینه که باید بریم دنبالش، هم کار خیر هم چی؟ حتی من یه روایتی هست تو ذهنم نسبت به دونه خورما، انفاق دونه خورما، که مثلا گفتودن اگه نداری حداقل یه دونه خورما انفاق کن، هستشا شاید هم در خلالش خواستن بفهمونن هستش هم خاصیت داره. نه اصلا من شنیدم بعضی جا پوز میکنن نون درست کنن باش میخوان، یه داروه اصلا خودش، یه داروه، نو داروه، آره تو طب هست، تو طبای سنتی اسلامی هست، هسته خون. حالا یعنی میخواد بگه که یعنی چقدر بیارزشه میریزن دور همه، تا از همونم غافل نشو، همونم انفاق کن. الان تو بحث اسراف چقدر غافلن مردم از ذره ها، شیرو وا میکنه تا آخر هم تو میره برای خودش، اصلا بستگی به نهایتش، به عاقبتش داره. اگه تا آخر عمرش، چون اگه آدم سالمی باشه خدا حتما هدایتو میرسونه بهش، شده یه لحظه قبل از مرگ، دو حالت داره، یا میپذیره همه اونا ارزش پیدا میکنه، یعنی میفهمه که باید با اخلاص انجام بده، میگه خدای همه زندگیم فدای تو، اون لحظه خدا نمره کامل میکنه اونا رو، ولی یه موقع از نمیپذیره، اگه نپذیره نه ارزش نداره، یعنی توحیدی نباشه ارزش نداره. متوجه شدین؟ خب الان فهمی توبه میکنه، میگه خدا همش مال خدا، آره دیگه، میگه خدای من تا حالا نمیدونستم بچه آوردم واسه دلم، تو منو ببخش، تو اینو الان الهی کن. قطعا تاثیر داره، درسته مثل اول نمیشه ولی چون بالاخره یه سری خسارت هست. بعد خدا چون مؤمن، میگم مؤمنه خدا، چون حتی مؤمن که هست، خدا خودش گفته تو قرآن، خدا چون مهربونه، خدا چون خیلی مهربونه، مثلا یه چوبی تو دنیا میزنه که اون پاک بشه، یه سختی میده به آدم که اون مثلا شرکی که داشتی تو نیتت بچه ها بوده، مثلا واسه خوشت میامده بچه دار بشی، اونا درست میشه انشالله، ولی یه روزی بفهمه آدم حداقل، نه اینکه یه عمر با غفلت زندگی کنه فقط واسه هوای نفسش. یا ازدواج همینطور. الان چند نفر حاضرن خودشون رو خرج کنن برای خدا با ازدواج، یعنی انفاق کنن خودشون رو، خدا یا من الان به خودم باشه ازدواج نمی کنم، ولی چون تو گفتی ازدواج میکنم. خیلی تعداد پایینه. خب همین، کسی که به خاطر خدا ازدواج کنه دیگه کاری نداره که اون شخص کی هست، میگه خدای با هر کی که تو گفتی من ازدواج میکنم، چون خودشو واگذار کرده به خدا دیگه، دیگه به قیافه طرف گیر نمیده، به پولش گیر نمیده، میره ملاکاش سمت اون ملاکایی که خدا میخواد. ولی کسی که میگه من باید ازدواج کنم، من مطرح میکنه، اون من خواسته زیاد داره. من شوهر اینجوری میخوام، شوهر من باید اینطوری باشه، اون وقت هی چوب میخوره، هی چوب میخوره، هی عقب میفته، هی شوهرم که میکنه بدبخت میشه. اینجور افراد معمولا رضایت پیدا نمی کنن از زندگی. نه، حالا ما نمیدونیم چجور میشه. ببین، معمولا نتیجه این مدل نگاه این هست که هیچ وقت این شخص از زندگی راضی نمیشه، چون ایدئالشو گیر نمیاره، هیچ وقت راضی نمیشه. بعد فی ایشتن راضیان نیست هیچ وقت. همیشه یه مثلا قصه ای داره که این همه مثلا ما گفتیم ازدواج فلان بهمان، این چی بود مثلا، این اگه فهم کردیم اینجوری نمی کردیم. چرا؟ چون واسه دلش کرده دیگه، واسه خودش. حالا اون دیگه میشه امتحان که سوره فجر جواب میده انشالله. پای برنامه چی؟ ما که نمیدونیم، که ما قاضی نیستیم که، این چیزا رو خدا میدونه. این که اون حقه یا باطل خدا میدونه. اگه الهی باشه، اگه عاشقانه باشه، خدایی دوست داشته باشه، اجباری نباشه، اشکال نداره که. بالاخره خدا هدایت رو میرسونه، وسیله سازه دیگه. خدا میگه تو دنبال خدا باش، خدا در دیوار استادت قرار میده. هدایت خدا از هر طریقی میرسونه، اون طریقشو خودش میدونه چجور برسونه. آره آره، خدا خودش میدونه چجوری برسونه. ولی مهم بعدش اینه که من نیتم آیا خدایی هست یا نیست، آیا من حجابو واقعا دوست دارم یا نه میگم کاش نبود، مجبورم، از ترس عذابش دارم. دوست داشتن خدا، نه دوست داشتن صرف حجاب، اون میشه غریزه. چون غریزی آدم عفاف رو دوست داره، پاک بودن رو دوست داره. نه غریزه، نه به خاطر دوست داشتن خدا. خدای چون تو گفتی من اتفاقا با حجاب کیف میکنم، هرچند گرمم میشه. آره، ولی زجر نیست، درسته؟ نمیگم کاش نبود. چرا؟ چون قانون خدا کاش نبود نداره، چون بهترینه. آره، نمیگم کاش ازدواج نبود، میگم چش، چون تو گفتی. اصلا من مطرح نیستم اینجا، چون تو گفتی من ازدواج میکنم. این خودم واگذار میکنم به خدا، هر کیم خودت گفت. این زندگی رضایت توشه، وگرنه نیست. دعا همینه دیگه، دعا همینه. شما یه کاری کردی مستحق عذاب، خب بعد میگه دعا سرنوشت تغییر میده، میای میفهمی که باید با خدا زندگی کنی. خدا غلط کردم، منو ببخش، من میخوام با تو باشم، من میخوام با تو عشق کنم، عذابو برمیده. همین تموش دیگه، من کاری ندارم که رنگ چشمش چجوریه، نمیدونم قدش چند سانته، شغلش چیه، فلان خانوادش کی هستن. چه بسا من باید با این خانواده صبور بشم و بزرگ بشم، من از کجا میدونم؟ چه بسا من باید برم یه شهر دیگه. خب نه، کی گفته؟ او هزار نفر من میشستم ظاهر خوب خوب، بعد ازدواج فهمیده طرف یه ذره شعور نداره. ظاهر افراد نیست. همین چند وقت پیش بود یه خانمی اصلا میگفتش که شما فقط بیا داماد منو ببین، میگه که چه مثلا لطفی خدا در حق شما کرده که این گیر شما اومد، اصلا از کجا گیر آوردید اینو؟ زیر ذره بینم پیدا نمیشه همچین پسری. میگفت پوست دختر منو کنده این دو سالی که عقد بودن، میگفت مریض شده دختر من، معذرت میخوام، لکه بینیش پاک نمیشه از استرس. بس که تحقیر شده تو این خونه، بس که اینا خودشون آدم حسابی میدونن و هی تحقیر میکنن این بدبخت رو. بعد کسی که هی تحقیر میشه چی میشه؟ استرس میگیره. الان من این حرفو میزنم به هم گیر میدن، الان این لباسو میپوشم میگن نگاش کن چه لباسی پوشی، چه حرف زد بچه، اگه بچه نبودی این حرفو نمیزدی. میگفت انقدر از طرف خود این شوهره و پدر شوهره تحقیر شده که داره دیوونه میشه. وقت ظاهرش من نمیگم چه جوری، خیلی دردناکه آخه گفتن این حرفا، سخته، خیلی سخته. کسی که باید مثلا الگوی دیگران باشه اینجوری باشه خیلی سخته واقعا. اینه که ظاهر معلوم نیست. الان شما برو 100 سال تحقیق کن. بعد جالبه میگفت اصلا ما رفت آمد خانوادگی داشتیم سالها با این خانواده، نمیدونستیم اخلاقشون اینجوریه. جالب نیست؟ حالا میگم نه، ما میریم تحقیق میکنیم. برو سیر دل تحقیق کن، مگه میتونی بشناسی مردم؟ هزار هزار نفاق و دورنگی الان تو وجود مردمه. یه بنده خدایی بود اختلال شخصیت پارانوید داشت، یعنی یه نوع اختلال شخصیت خیلی بده، منفی باف و شکاک و سوء ظن و خب، یعنی از اینا که بهش میگه عیدت مبارک میگه حتما عیدی خواست که گفت، یعنی هر حرف مثبتی رو حمله بر منفی میکنه. اینجوریه، نمیتونه اصلا حرف عادی نمیتونی باش بزنی، اینقدر وحشتناکن اینجور آدم ها. اون وقت یه بنده خدایی از فامیلای ما رفته بود با این بنده خدا میخواست ازدواج بکنه، با همه یه رفیقاش حرف زده بود، از این ور اون ور، همسایه، دوست، فلان، بهمان، همه جز تعریفی چی نگفته بودن، هیچیا. بعد جالبه این بنده خدا میگفتش که اتفاقا یکی از رفیقای دانشگاهش برگشت گفتش که خیلی صبوره. یه ذره میگفت من صبر از این ندیدم تو زندگی، گفت حرف عادی منو حمله بر دشمنی میکنه جواب میده، چه برسه به این که صبر. آخه یعنی چی صبر؟ یعنی فوشخوردی جواب نده. این میگفت من حرف خوب میزنم حمله بر بدی و منظور و نمیدونم این حرفا میکنه. مریض بوده دیگه، شما فکر کن یه آدم مریض رو چجور معرفی کرده بودن به این بنده خدا که اصلا فهم کرد فرشته گیرش اومده. چجوری میخوای تحقیق کنی؟ باید بسپاری به خدا، فقط آدم باید بسپاره به خدا. وقتی شما سپردی به خدا هر اتفاقی بیفته کمالت در اون بوده، درست شد؟ یعنی شاید خدا میخواست من با یه آدمی زندگی بکنم که صبور بشم، صبور نبودم، الان این باید هی به من حرف بزنه من صبر بکنم تا بزرگ بشم. آره دیگه، هرچی شد دیگه خدا خیر خواسته، کمال من در اون بوده. مثال بزنم، الان شما اگه شوهر مهربون داشته باشه ممکنه هیچ وقت صبر نکنی، فقط صبره که آدم بزرگ میکنه، فقط. خب بعد ظرفیت روحی شما، ببین ظرفیت روحی شما مثلا اینجا بوده قبل ازدواج، نهایتا میرسه اینجا با یه شوهر مهربونی که چشگوه و نمیدونم کادوده و جشن بگیره و این حرفا. خب این مثلا ظرفیت رویش فوقش میاد تا اینجا، اونم حالا مثلا یه زایمان کنه مثلا چیه کم درد بکشه، ولی یکی مثلا شوهر بد اخلاق داشته صبر کرده، این چه بس ظرفیت روح میاد اینجا. بعد مقام اینها تو اون دنیا ببین چقدر فرق میکنه. اینه که ما خیرمونو نمیدونیم، شاید خیر من شوهر مهربون باشه، نمیدونم، شاید انرژی من قرار جای دیگه صرف بشه، باید شوهرم مهربون باشه که از اون طرف آرامش داشته باشم بتونم کار دیگه انجام بدم، بتونم مثلا 5 تا بچه بیارم، 10 تا بچه بیارم. خب اما یکی هست که نه، اینو خدا ازش میخواد فقط با این شوهر صبر کنه تا بزرگ بشه، تا بتونه برسه به اون مقام که حضرت زهرا داشت، همنشین حضرت زهرا باشه. ما که نمیدونیم چی خیرمونه، اینه که میسپریم به خدا و مطمئن باشیم خدا به ضرر ما کاری نخواهد کرد، فقط کافی اعتماد به خدا داشته باشه. اعتماد نداشته باشیم، همیشه چوب منیت های خودمونو میخوریم دیگه، تایش چی میشه؟ آقا صلوات بفرست.